أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنبال بحث عرض کردیم بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در نفی کلام مرحوم نائینی داشتند. بعد ایشان اشکالی میکنند به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در جوابی که مرحوم آقای خویی از مرحوم میرزا دادن، جوابی که ایشون از مرحوم میرزا دادن. خاطرتون هست که ایشون فرمودن در منطوق بین روایت اسماعیل ابن جابر و روایت عبدالرحمن تنافی نیست، در مفهومه. و در مفهوم هم ایشون یک اشکاله. بله، بله بله، تقیید با اون ترتیبی که ایشون فرمودن، یعنی از ابتدا قائل به تقیید نمیشن، با صحبت های اولش داشتن بعد قائل به تقیید میشن. بله 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 بله، ایشون قائل نیستن. بله، بله عرض میکنیم. بله، ما ببینیم، ما چندین گیر داریم. اینجا یکی از مشکلات بحث قاعده تجاوز و فراق اینجاست. عرض میکنیم، حالا یه حوصله کنیم. ایشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن اصلا مفهوم در اینجا این نیست که مرحوم میرزا گرفتن و بر اساسش تنافی قائل شدن بین روایات، چون مفهوم این شک فی رکوع بعد ما سجد ان لم یشک فی رکوع، اصلا موضوع منتفی میشه. و ایشون فرمودن ما در خود آیه نبع هم همین حرفو داشتیم. سیدان الاستاد اینجا اشکال به مرحوم آقای خویی میکنن، میفرمایند که این از ایشون عجیبه، تعبیر عجیب دارن. ایشون میفرمایند تنافی بین منطوقین وجود نداره. حالا به نظر مبارک ایشون، ما بعد بحث میکنیم، اما بین مفهومین اینجا این تنافی قابل تصویره. و مسئله ای که آقای خویی میفرمایند، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن که شما اصلا مفهوم ان شک فی رکوع بعد ما سجد، نه اینکه ان شک فی رکوع قبل ما سجد باشه، مفهوم ان لم یشک، ایشون میفرمایند این معنا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند استدلال به این روایت بر اساس مفهوم شرط نیست، بلکه بر اساس مفهوم تهدیده. تهدید، مفهوم تهدید که ایشون میفرمایند آقایان اصولیین جز مفاهیم ذکرش نکردن، اما وقتی بحث میکنن از اقوای مفاهیمه، یعنی در اینجا میاد حدی تعیین میکنه برای حکم. وقتی حد برای حکم تهدید شد، این مفهوم پیدا میکنه خواه نخواه. ولذا اولا این بر اساس مفهوم تهدیده، نه بر اساس مفهوم شرط. حالا شما آمدید و گفتید نه، ما مفهوم تهدید رو تصویر نمی کنیم، مفهوم شرط میگیم. بسیار خوب، ما میایم اونجا حتی بنابر قول به این که اینجا مفهوم شرط باشه، اینجا خب بحث بر سر این است که در مفهوم شرط، چون خود شرط وقتی در کلام ذکر میشه در مقام بیان تحقق موضوعه، درست؟ آقای خویی هم رو همین تمسک کردن، شرط موضوع رو محقق میکنه، عند انتفاع شرط موضوع از بین میره، ان لم یکن شکه. ایشون میفرمایان این عیب نداره، اما در این بیان امام موضوع چیه؟ شما موضوع رو چی گرفتید؟ ایشون می‌فرمایند موضوع در کلام در این حدیث شاکه، شاک، من شکه یعنی شاک. و اینجا در این مقام این آقای شاک حکمش بیان شده. این فرمایش امام که ان شک فی رکوع بعد ما سجد در واقع تفصیل در این شاک میده، یعنی این آقای شاک ان شک بعد ما سجد اینجور، ان شک قبل ما سجد اینجور. شما در اینجا موضوع رو به فرمایش ایشون شاک فی رکوع بعد از سجود قرار ندید. موضوع در اینجا شاک فی رکوع، کسی که شک میکنه در رکوع، من شک فی رکوع بعد ما سجد موضوع چیه؟ شاک فی رکوع. این شاک فی رکوع دو حالت داره، یا این شاک قبل از سجود، قبل ما سجد، یا بعد ما سجد. وقتی امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا می فرماین این شک فی رکوع بعد ما سجد، مفهومش چی میشه؟ این شک فی رکوع قبل ما سجد، چون موضوع شک فی رکوعه، شما آمدید موضوع رو از شک فی رکوع بعد ما سجد گرفتید و لذا میگید این شک مفهومش ان لم یشک. نه، اینجا موضوع شک فی رکوعه، ولذا ما می توانیم حتی بنابر مفهوم شرط هم در اینجا تصویر مفهوم بکنیم. ولذا در این روایت ارزم بزرگتون که اسماعیل ابن جابر که امام می فرماید این شک فی رکوع بعد ما سجد، این مفهوم یا بر اساس مفهوم تهدید که او اقواست، یا بر اساس مفهوم شرط، این معنا به دست میاد که ان شک فی رکوع قبل ما سجد، این باید به شکش اعتراف بکنه. از این جهت با روایت عبدالرحمن منافات پیدا میکنه. روایت عبدالرحمن میگه اگر شک کرد فی رکوع در هوی، اندل هوی، خب اینجا هنوز ما سجد صدق نکرده، قبل از سجوده، لا محاله اینجا این تنافی پیدا میشه. مضافاً به این که ایشون باز یک نکته‌ای در اینجا دارن، میفرمایند که این شرطی که به هر حال در مقام تحقق موضوع باشه، اگر یک نکته درش باشه، اگر این شرطی که در کلام آمده مقید باشه به چیزی که لا یکون قیدن للموضوع عقلن، اگر قید عقلی باشه مسئله جداست. اگر این شرط میاد یک قید شرعی اعتباری اضافه میکنه، لا محاله اینجا مفهوم هست، اینجا مفهوم هست. اگر این قیدی که شرط میاره قید عقلی باشه، اینجا مفهوم برداشته میشه، در اون بحث مفهوم شرط گفته شده. اما اگر قیدی میاره، قیدی میزنه به موضوع که این قید لا یکون و دخیلن عقلن، بلکه اعتبارن میخواد دخیلش کنه، شرعن میخواد دخیلش کنه، اینجا اگر اینو داشته باشیم در کلام اند انتفاع اون قید، لا محالا موضوع منتفی میشه. و در ما نحن فیه این معنا رو داریم، یعنی قیدی که اینجا آمده که کون و شک بعد ما سجد باشه، قید عقلی که نیست، اعتبار شرعی است. اینجا این آمده برای این حکم که این به شکش اعتنا نکنه. قید خورده به چی؟ قید خورده به بعد ما سجد. این قید قید اعتباری شرعیه، قید عقلی که نیست. ولذا وقتی که موضوع مقید شد، لا محاله اند انتفاع اون قید موضوع هم منتفی میشه. و اینشون میفرماین این بحث در مفهوم شرط گفته شده. بله بله بله، ببینید اصلا تو بگیم حالا بله عرض میکنیم. ببینید مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمدن میفرماین این شک فر رکوع بعد ما سجد، مفهومش میشه این لم یشک فر رکوع بعد ما سجد. موضوع رو چی گرفتن؟ از شاک فر رکوع بعد ما سجد، اینو موضوع گرفتن. درست شد؟ ایشون میفرمان موضوع این نیست، موضوع عبارت است از شاک فر رکوع بعد ما سجد رو قید میگیرن، قیدیست که در اینجا آمده. این شک فر رکوع بعد ما سجد داره و قبل ما سجد داره، ولذا اگر موضوع رو آمدیم از شاک فر رکوع اونی که هست گرفتیم، اینجا حکمی که آمده قیدی که داره میزنه قید عقلی که نیست به اون فرمایش بعدیشون، ولذا لا محاله اشاک فر رکوع اعتبار اینه باید اگر بعد از ما سجد شد اعتناب نکنه، اگر قبل از ما سجد شد اعتناب کنه. این بیان ایشونه در شرط، این شرطه. نه 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 ببینید، نه اینو اجازه بفرمایید، این تقریبا اجازه بفرمایید. ببینید انتفاع اندل انتفاع اینجا هست، این شکف رکوع این میشه موضوع. نه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، این شکف رکوع اینجا موضوع چیه؟ شاکه، شاکف رکوعه، نه شاکف رکوع بعد ما سجد که از اولش بیایم بگیم این شک این لم یشک موضوع منتفی میشه. درست شد؟ وقتی شد این شک فر رکوع، شاک فر رکوع اینجا قیدی که اجازه فرمایید، این بعد ما سجد حکم آمده، اگر اینجا باشه این قید خورده، اگر این حکم منتفی شد قبل از ما سجد، مثل قبل از ما سجد مفهوم پیدا میکنه. این شک ببینید، مولای اجازه فرمایید، عنایت بفرمایید. ببینید این نکته که ایشون فرمود، این نکته رو عنایت بفرمایید بشه. ببینید تفاوت چی، اگر مفهوم تهدید گفتیم او داستان دیگه است. اجازه بدید، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، او درست، او گذشت بنابر مفهوم شرط. اینجا شرطی داریم دیگه، شرطی داریم و موضوعی داریم. درست شد؟ موضوع این شرط چیه؟ شاکه. این شاک رو آقای خویی آمدن فرمودن که این شک فر رکوع بعد ما سجد، مفهومش میشه این لم یشک فر رکوع. چرا؟ چون موضوع رو آمده بودن ایشون از شاک فر رکوع بعد ما سجد مجموعاً گرفتن. وقتی موضوع رو مجموعاً گرفتن، این شرط وقتی که نبود منتفی شد. خب موضوع هم منتفیه دیگه. اجازه آقای خویی که اینو میگفتی که به اون که اشکال ندارید، ببین من دارم بیان میکنم کلام آقای خویی رو، شما کمی حوصله کنید. آقای خویی چی گفت؟ آقای خویی حرفش این بود این شک فر رکوع بعد ما سجد مفهوم نداره، مفهوم داره اما مفهومش به درد ما نمیخوره. این لم یشک فر رکوع، چرا؟ چون موضوع رو ایشون چی گرفته بود؟ اشاک فر رکوع بعد ما سجد، کلش رو با قید موضوع گرفته بود، ولذا مفهومش چی میشه وقتی که کل این موضوع منتفی بشه؟ ایشون میگه نه، اینو موضوع نگیرید، بلکه موضوع چیه در اینجا؟ شاکه. شاکه در چی؟ شاکه فر رکوع بدون قید، این موضوع ماست. این وقتی موضوع ماست، حالا شرطی اینجا آمده. ببینید این موضوع شرطی آمده که قید بزنه دیگه، شرط موجب به اصطلاح تقیید میشه. شرطی که آمده این شک بعد از سجود، اینا یاد فرمایید مولای، اینا مثبت و منفیشو بذارید کنار. الان ما میخوایم مفهوم، مولای اجازه بفرمایید، این شک فر رکوع بعد ما سجد. خب اینجا اگر اینجا قبل ما سجد شد، این شک فر رکوع قبل ما سجد، اینجا چیه؟ خب شما حالا برگردون مفهوم تهدید. ایشون اجازه فرمایید، حالا ایشون ببینید انتفاع اندل انتفاعی که در اینجا داریم، یعنی اند انتفاع کونهی شاکن بعد از سجود، اینجا حکم منتفیه. خب شما حالا شما به بیانی ببینید، مفهوم تهدید هم رو قید تکه میکنه، شکی نیست. اینجا در مفهوم شرط هم قید، اصلا اساس مفهوم شرط، شما اونجا یادتون هست صاحب کفایم گفت در مفهوم شرط ما اساس کارمون چیه؟ قید در مقام تحقق موضوعه، ولذا عند انتفاعی موضوع منتفی میشه، اونو داریم، ولذا با مفهوم تهدید از این حیث یه اشتراکی پیدا میکنن، یه اشتراک دارن، منتها مفهوم تهدید اقواس به فرمایش ایشون. حالا بعد ایشون بله خیلی بسیار خوب حالا همین اشکال ایشون، ببینید اونی که ایشون تصویر میکنه در اینجا، این شک آقای خویی آمده موضوع رو مجموعه گرفته، ولذا با انتفاعش کل موضوع یعنی شک فر رکوع بعد ما سجد منتفی میشه کلش، ان لم یشک، درست شد؟ ایشون میگن همه اینو موضوع نگیرید، موضوع شک فر رکوع، این شکه که در اونجا هست اون حیثیت بعد ما سجد، یعنی این شکه میخوره به چی؟ به بعد ما سجد. این شرط مشروط چیه؟ همون حیثیت شک فر رکوعه، درست شد؟ پس یه شرط ایشون تصویر میکنه اینجا، یک مشروط، عند انتفاع شرط ان لم یکن الشک بعد از سجود مشروط هم منتفی میشه. این تصویری است که ایشون میکنه در مفهوم شرط، نه مفهوم تهدید. ببینید شما وقتی جمله دارید از اول آمده ان، ببینید شرط اینجا چیه، ان شکه، ایشون میفرماید این انشکه میخوره به اون بعد از سجود، انشکه میخوره به بعد از سجود، درست شد؟ وقتی که منتفی شد ان لم یشک بعد از سجود میشه چی؟ انشک قبل از سجود. موضوعش چیه؟ اشاک فر رکوع، انتفاع اندل انتفاع همینجا لازم میاد. ببینید این قید در اینجا بیان حکم موضوع که نیست بعد از سجود، اجازه فرمایید. حالا ببینید حکم قیدی داره، ایشون در مفهوم شرط میان این قید رو به این شک انشکه میزنن، درست شد؟ در مفهوم تهدید فرمایشون خیلی واضحه، اما بنابر مفهوم شرط این یه قدری مشکل تره. چرا؟ به حساب اینکه انشکه بعد از رکوع و این شک قبل از رکوع، این دوتا پیدا میشه. موضوع چیه در اینجا؟ سجود. موضوع اینجا چی؟ از شاک فر رکوع، یعنی در اینجا اگر تعبیر اینجوری بود این شک این شاک فر رکوع بعد از سجود اینجا هست، ظرف که شما میگیرید اون ظرف داخل در شرط، از نظر ایشون اون ظرفی که میگیرید بعد او داخل در شرطه، این شک این آقای شاکف رکوع این شک بعد از سجود اینجا حکمش این. حالا مفهومش چی میشه انتفاعش؟ اگر این لم یکن شکهو بعد از رکوع، اینجا انتفاع اندل انتفاع لازم میاد. این بیانی که ایشون میکنن. حالا این حالت فرمایید، بعد ایشون میفرمایند که حالا این اشکال به مرحوم نائینی، به مرحوم آقای خویی، حالا خود ما میخوایم چی بگیم؟ اختیاری که خود ایشون میکنن، میفرماین اولا این است که ما جمع بکنیم بین دوتا روایت، یعنی روایت اسماعیل بن جابر این شک فر رکوع بعد ما سجد و روایت عبدالرحمن که قائل هست به این که اگر شک در حال هوی باشه، شک فر رکوع در حال هوی، چجور جمع بکنیم؟ ایشون میفرمایند روایت عبدالرحمن دلالت میکند، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که شک در هوی رو متعرض بود، این روایت دلالت میکند که اگر شک بعد از هوی باشه، اگر شک بعد از هوی باشه اعتلا نشه، درسته دیگه؟ اذا احوا اگر شک بعد از حابیل بود. ایشون میفرمایند این که شک بعد از حابیل باشه این اطلاق داره. چرا اطلاق داره؟ چون ممکن است این شک بعد از حابیل در حال حابیل باشه، ممکنه در حال انتهاء حابیل و سجده باشه. اگر شک کرد بعد از سجده، بعد از به اصطلاح پیشانی گذاشتن به مهر، بعد از این شک کرد بعد الحبی هست یا نه، اذا احوا که صدق میکنه، پس این اطلاق داره. این اطلاق رو اینجا پیدا میکنیم. وقتی اطلاق اینجا پیدا شد، یک روایتی داریم مطلق که میاد میگه اذا احوا و شکف رکوع، اذا شکف رکوع بعد الحبی، بعد از وارد شدن در حبی اگر شک کرد. شک بعد از حبی دو تا فرق داره، یک شک در حال حبی وسطاش، یک شک بعد از انتهاء حبی که خود سجده باشه. این دوتا رو شامل میشه. اگر این اطلاق رو تونستیم تصویر بکنیم، روایت اسماعیل ابن جابر که آمده در اینجا میگه این شکف رکوع بعد ما سجد، میاد اختصاص میده حکم رو به یک مورد، به یک فرد، در حال حوی رو نفی میکنه، اون اطلاق رو نفی میکنه، اختصاص میده حکم رو به این فرد خاص. بنابراین اینجا اطلاق و تقییده. حالا شما آها بسواله. حالا اون معنایی که ایشون میکنه، ببینید، حالا نه، این جواب تموم شد، این حرف خودشون رو دارن میزنن، اون جواب تمام شد. ببینید آقای خویی، اجازه، آقای خویی احوا رو به معنای تحقق، آخرین مرحله به سجود رسیدن در نظر گرفتن، او داستان جدایی بود. بفرمایید شما چی میخواید بگید؟ میدونم چرا نسبت به این وحش، بفرمایید ماده های افتراق رو بفرمایید ببینن. ماده افتراق اون طرف، ببینید این ور که این دوتا که معلومه، از اون طرف ماده افتراق کجاست؟ از جانب روایت اسماعیل ابن جابر. یعنی چی؟ این آیت بفرمایید ببینید، به اصل مطلب این آیت بفرمایید ببینید، اطلاقی که تصویر میشه دیگه، من ببینید چند بار دارم تکرار میکنم، اطلاقی که ایشون تصویر میکنه، میفرماید روایت عبدالرحمن میاد میگه اذا شک بعد از حبی، اذا احوا بعد از شک بعد از حبی، اذا شک بعد الحبی، به این شک اعتنا نکنه. درست؟ ایشون میفرماید اگر میگه احوا شک بعد از حبی، یعنی بعد از داخل شدن تو حبی، این دو فرق داره، یکی وسطای حبی شک میکنه، یکی آخر حبی که سر به مهر گذاشت شک میکنه. این دوتا فرد رو داره یا نداره؟ اگر داره پس اطلاق درست میشه. وقتی اطلاق درست شد، روایت اسماعیل ابن جابری که میاد میگه اذا شکف رکوع بعد ما سجد، این میاد قید میزنه این فرد دوم رو، حکم رو بهش اختصاص میده، فرد اول رو نفی میکنه. درست شد؟ این تقیید اسمش، این تقیید عام خاص بن وجه است، عام خاص مطلقه. وقتی که اینجور شد، حالا ایشون، بله نمیذارید حرف بزنیم ما، بفرمایید. بله بله بفرمایید. بله بله شما بفرمایید. حرف خوبیه، حرف خوبیه، بله حرف خوبیه، حرف خوبیه، بله. که اینجا ما باید بتوانیم اطلاق زمانی باید بگیریم که قابلیت شمول باشه. ایشون رو صدق رفتن، یعنی بعد در حال سجود هم صدق میکند که بعد الهویه، اما عرف اینو نمیگه. حرف شما اینه، عرف اینو نمیگه، احوا در حال هویه. احسن تو، این اشکال خیلی خوبیه. چی؟ احوال از سجود. بله باز اون تأکید میکنه همین معنا رو که قبل از سجوده، توجه فر. آها بله بله اله هم همین هست. بله بله این حرف خوبیه، حرف خوبیه اصلا تو. بعد ایشون میفرمایند که ما این اطلاق و تغییری که آمدیم گفتیم به ما اشکال نکنید که شما آمدید به تغییر آقای نائینی اشکال کردید، خودتون هم دوباره تغییر کردید. ایشون میفرمایند که تفاوت حرف ما با مرحوم میرزا اینه که مطلق در اینجا لم یؤخذ هاهنا الشک و حال الهوی، مطلق این نیست، مطلق الشک و بعد الهوی هست. ازا احوا رو ما به معنای بعد الهوی گرفتیم، مرحوم نائینی فی حال الهوی گرفته بود، اونجا لازم می آمد که این فی حال الهوی اطلاق داره که از قبلم زمیمه شده باشه، بعد ما سجد این هوی باشه یا نباشه. ما بعد ما احوا گرفتیم و لذا با این بعد ما احوا گرفتن اشکال که اشکالی که به نائینی کردیم که اونجا اطلاق نیستی از بین میره. ما اینجا بعد ما احوا شامل میشه شک در حال هوی وسطاش و انتهاش که عرضم به این معنا باشه. این بیانیست که ایشون دارن. خب اینجا خردوریزایی هم دارن باز که ملاحظه میفرمایید. اینجا این بیان اعلام بود که مفصلا ما گفتیم چون یکی از مشکلات و مصائب این بحث قاعده تجاوز اینجاست. یک نکته ای که من عرض میکنم، حالا طرحش میکنم، خود ما میخوایم چی بگیم. ما قبلا عرض کردیم که در اینجا هوی خودش جزء سجود نیست، بلکه مقدمه سجوده. درست شد؟ یه بحث داریم که در روایت در صحیحه زراره و در صحیحه اسماعیل ابن جابر ازا شک فر رکوع بعد از سجود، اونجا یا ازا در خود کبرایی که در همون روایت بود ازا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، کسی که داخل در هوی سجده میشه بعد از رکوع داخل در غیر شده، این غیر قابل صدقه، نمیگه حتما صدق میکنه، قابل صدقه، چون داخل شده در مقدمات فعل آخر. خب این یه مسئله است. اما اینکه هوی جزء سجده است، یعنی سجده رو مجموع هوی و سر به مهر گذاشتن بگذاریم، این اول کلامه، به حساب اینکه من شروع میکنم خم شدن تا وقتی که جبهه به عرض بخوره، این فاصله ای هست دیگه، یه فاصله رتبی داره. اونی که سجده صدق میکنه نفس وضع الجبهه هست، این سجده است، هوی میشه مقدمه. درست شد؟ حالا ما آمدیم اگر خاطرتون باشه گفتیم طبق قاعده در اینجا قاعده میاد میگه هر جزئی که موضوع اثر بود در صلات اگر در شک کرد داخل در بعدی شد مترتب. باز خاطرتون هست مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی در نهایه فرمود این مترتبی که گفتن لازم نیست مترتب شرعی باشه، هر مترتبی باشه خوبه، این اب نداره، بیایم بگیم. اما یه اشکال هست، یه اشکال اینجا برای ما وجود داره و برای همه که بعد کلمات هم معلوم میشه، و اون عبارت از این است که در اینجا اگر ما عرف رو بخوایم معیار بگیریم، عرف وقتی من داخل میشم در مقدمه عمل، عرف میگه دخل فی غیره، دخل فی غیره، چون مقدمه رو عرف میگه غیر اون قبلی هست، شما قبلی تمام شده رفته، میخوای وارد بعدی بشی، وارد بعدی نشدی، میخوای وارد بشی مقدمه‌شو انجام میدی. درست؟ یک اشکالی که وجود داره اینجا که بعضی از اعلام سیدالاستادم ضمن کلماتشون بود که حالا طولانی بود ما مطرح نکردیم، این اشکال وجود داره که اونی که ما در قاعده فراغ و تجاوز داریم این است که میخواد رفع مشکل از مکلف بکنه. رفع مشکل از مکلف کجاست؟ اگر این شک کرده مثلا در رکوع، رکوع رکنه، بعد وارد سجده شد، به سجده که رسید این رکوع دیگه قابل تدارک نیست. بعد از سجده میتونه برگرده دوباره رکوع به جا بیاره؟ نمیتوانه که. اما قبل از سجده در حال هوی اگر باشه، من شک کردم رکوع به جا نیوردم، خب برگرد به جا بیار، جاش که نگذشته، برگرد به جا بیار. در فتوا هم همینه. من الان یک مرتبه میخوام برم سجده، هنوز سرم به مهر نخورده، شک میکنم رکوع به جا آوردم یا رکوع به جا نیوردم، اینجا فتوا چیه؟ میگن برگرده رکوع به جا بیاره. هنوز به قیام نرسیدم، شک کردم در سجده، میگن برگرد سجده رو به جا بیار. ولذا این یه قیدی میزنه برای ما درست میکنه که اون غیر داخل شدن در غیر باید داخل شدن در غیری باشه که راه تدارک رو نسبت به جزء سابق میبنده. درست شد؟ خب بیایم اینو بگیم، این با فتوا هم مطابقه. اگر اینو گفتیم، اون وقت روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یه مشکل برای ما درست میکنه. در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت اول، رجلون شک فی رکوع بعد ما احوا، درست؟ ما احوا الی سجود. اینجا خب این معنا رعایت نشده. ببینید هنوز در محله، هنوز در محله. این روایت تمام این بساط ما رو به هم میزنه. ولذا خیلی ها آمدن، آقای خویم همین مشکل رو داره، مرحوم سیدون الاستادم همین اشکال رو دارن. این روایت وقتی اینجور میشه، برای ایشون در آخرش میگن هم کنیم بر تعبد، بگیم قاعده سر جاشه، یعنی ما اون جزئی که میخوایم درش داخل بشیم دیگه اعتنا نکنیم به ما قبل، جاییست که محل تدارک ما قبل دیگه نباشه. این روایت میاد خراب میکنه کار ما رو. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایتش، روایتم به اصطلاح معتبره است، همون جور که گفتیم. حالا آقای خویی تعبیر صحیحه دارن، ما به این قرصی نگفتیم، اما کس صحیحه؟ به حساب ابان ابن عثمان. این روایت میاد میگه در حال هوی هم اگر شک در رکوع کرد اعتراض نکنه، یا تعبده. اگر تعبد نباشه میاد کاشف میشه که اون بنای قبلی غلطه، از اون باب نیست داخل در غیر شدن، نه اینکه از محل تدارک گذشته باشه، بلکه همون معنای عرفی دخل فی غیر رو میگیره. درست؟ اینو اگر معنا کردیم، روایت دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله کارمون رو خراب میکنه. چرا؟ چون اونجا اندن نهوز اگر شک در سجده کرد، میفرماید به شکش اعتنا بکنه، اونجا میگه اعتنا بکنه، عکس اون چه که در این روایت هست. این مشکل ماست، این مشکل ماست. ولذا ما ناچاریم از یکی از این دوتا روایت دست برداریم، یا توجیه کنیم. چی؟ نه، ایراز مشهور نداره. حالا مشهور نه، مشهور معانی مختلف کردن، میگم حالا مشهور معانی مختلف کردن. وقت گذشت، فردا، حالا انشاءالله بعد فردا، ولادت با سعادت آقا امیرالمؤمنین، عرض ادب و عرض تبریک داریم خدمت آقا جت عبد الحسن صلوات الله و سلام علیه همه دوستان. و فردا طبعا تعطیله، چهارشنبه هم بین و تعطیله، اینو این شرایط کرونایی که هست تعطیل میکنیم، حالا انشاءالله بلکه یه قدری چیز باشه تا شنبه به خواست خدا. السلام علیکم.